رضا 16 سال از سال 42 که حالا امامو میبرن دوباره نمیتونن نگه دارن با خروش مردم، دوباره سال بعد که 43 میبرند و تبعید میکنند و امام به خارج از کشور میره، 15-16 سال سرکوب شدید میکنن، به طوری که شما شاید خیلیاتون ندونید که سال 57 کار به جایی میرسه که کارتر میاد ایران، یعنی دیگه از سال 51 و 52 دیگه هیچ گروهی که بخواد جدی مقابل مثلا نظام شاهنشاهی ایستادگی داشته باشه دیگه نمونده بود. 5 مدل در ایران پیگیری میکردن، ساواک رو تدارک دیده بودن، به اشد وجوه همه رو زیر نظر داشت. بهتون بگم خیلی سخت گیری بود، یعنی فقط اونایی که سنشون مثلا 55 به بالاست یا هم سن من باشن هوششون زیاد بوده باشه، چون یه ذره باهوش بودیم یه ذره مثلا میفهمیدیم یه ذره، ولی اگه باهوش نباشه یادشون نمیاد، سرشون سرگرم بازی باشه. ما 13 سال مود انقلاب شده، نه فایده نداره. اونایی که 57-8 سالشونه خوب یادشونه که ساواک چقدر علی ظاهر قدرت داشت و به کوچکترین حرکتی مقابل شاه ملعون دستگیر میکرد. بهتون بگم مثلا شما تو دستگیری ها اول کاری که میکردن این آخری ها، چه زن چه مرد باید اوریان میشد، بعد سوار ماشین میکردن میبردن، بعد همه خانواده رده یک و رده دو و رده سش هم اینا زیر نظر بودن، از اینها هم گاهی میگرفتن. با این شدت عمل دیگه در سال 57 کارتر اومد ایران و گفتش که در ایران، چون من به شما عرض کنم دستگاه‌های مختلف امنیتی آمریکا اعلان کرده بودن، من حالا عدد رو یه جا یادداشت کرده بودم اگر پیدا کنم یه صلوات بفرستید، من این که میگم از یکی از بزرگترین استادان و تاریخدانان و استراتژیست ها گرفتم، از استادی که استاد استادانه، 120 استادان میشینن درس میگیرن. مطالعات من انقدر نبود که 16 تا دستگاه آمریکایی رو بگه، الان اینجا ایشون میگفت 16 تا، میگه 16 نهاد اطلاعاتی در آمریکا، من تا 5 تا و 6 تا رو دیده بودم، 16 نهاد اطلاعاتی در آمریکا گفته بودن ایران دیگه بنیه انقلاب در اون منتفی است. این قضایی مال 5 ماه قبل از انقلابه، ایران دیگه تا 10 سال، بعضی میگفتن تا 10 ها سال دیگه انقلاب نخواهد شد. لذا دکتریان کارتر اومد اجرا شد که چیکار کنه؟ گفت یه ذره آزادی و فضای باز سیاسی یه ذره بدیم، اما یه ذره برای کیا بود؟ برای 4 گروه بود، یادت باشه: 1 جبهه ملی، 2 نهضت آزادی. بچه ها دقت کنید جوونا، ما از برادران اهل سنت شهید دادیم، از یهودی ها شهید دادیم در جنگ تحمیلی، مجروح شهید دادیم، برای وطنشون اومدن، از مسیحی ها شهید دادیم، از زرتشتی ها کشته دادیم. دقت کن، 1 دونه از نهضت آزادی هر کی تونست شهید یا مجروح پیدا کنه برداره بیاره. داری برده بیار. لذا برای اینا فضا رو باز گذاشتن که اگه یه روزی هم ورق برگرده خب اینا با خودمونن، چون ما رو قبول دارن. اونا معتقد بودن دنیا بزرگتر داره 2 قطب، آمریکا و شوروی، ما هم آمریکا رو بیشتر قبول داریم. واقعا نگاهشون این بوده با بعد ما یه چیزایی شنیدیم تو تلویزیون اومدن صحبت کردن. آقای بازرگان من بچه بودم تلویزیون، اینا چیه داری میگه؟ ما مسجد محلمون رو دیدیم، ما 17 شهریور رو دیدیم، اینا که میگه یه چیز دیگه است. مردم به هوا امام اومدن. یه گروه دیگه انجمن حجتیه بود، اون نگاهی که میگه انقدر گناه کنیم تا خود آقا بیاد، یا انقدر گناه بگیریم ما دخالت نکنیم. یه گروه دیگه هم اون سازمان منافقینی بود که دیگه به انحراف کشیده شده بود و یه چیز دیگه شده بود، چون در گذشته یه ذره امید در اینها بود، روزای اول اون شهدای اولیه‌شون و بعدن دیگه. و این هم به شما بگم خیلی سوری و خیلی هدفگیری رو 15 خردادی ها بود، تفکر 15 خرداد. لذا شما میبینید که با قاطعیت و با موفقیت 100% حرکت 15 خرداد در سال 57 به پیروزی قطعی میرسه. باز وقتی به پیروزی قطعی میرسه ما میبینیم 15 خردادی ها رو، متفکرین 15 خردادی رو نشانه میگیرن، مطهری ها، مفتح ها، بهشتی ها. ما یه دولت 15 خردادی اومد، شهید رجایی با هنر بودن، هنون نیومده، دو ماهه یه ماهه اینا رو کشتن. از این تفکر میترسیدن، حواستون باشه، تفکری که پشتوانش دینه. مقابل الحاد قرار گرفته. و سال 60 که حضرت آقا میفرمان، من به شما میگم مخصوصا خرداد و تیر تا شهریور برید ببینید چه خبر بوده، چقدر اینا ترور کردن. و یه مملکت تو دنیا سراغ دارید که شما ببینید که قوه قضاییش رو ترور کنن. 72 نفر رو در 7 تیر شهید کنن، بعد بیان 8 شهریور نخست وزیر رو، رئیس جمهور رو شهید کنن، این وسط ها مقام معظم رهبری رو مجروح کنن، آیه هاشمی رو مجروح کنن و و و خیلی دیگر. بعد این سر پا بمونه، این نکته است. البته بهتون بگم هر کدوم اونایی که تفکر 15 خردادیشون کم کم رها شد، سوق پیدا کردن به تفکر انگلیس، سوق پیدا کردن به لیبرالیسم، اونا رو دیگه آمریکا کاری نداره، تاییدم میکنه، میگه به اینا رأی هم بدید، انگلیس هم میگه رأی بدید، اینا خوبه. 15 خرداد یا نه؟ لذا 15 خرداد این که فقط نگاه کنیم بگیم آقا یه عده در فیضیه شهید شدن، یه عده کفنپوش در این را از ورامین آمدن اینا شهید شدن، فقط به همین نگاه کنی نیست. کل جنگ تحمیلی برای مقابله با تفکر 15 خرداده. برو از دوره فراماسون ها، برو از رنسانس نگاه کن، یه تفکر قد علم کرده که برژنسکی ها، که کیسینجر ها، که دو بلوک شرق و غرب دیگه. وقتی سال 60 که سخت‌ترین سالهای انقلاب بوده و موجب تثبیت میشه، ما رد میکنیم، اینا جلسات مختلف میذارن، میگن که 1982، میگن که آقا بیایم بررسی کنیم این انقلاب، ما نفهمیدیم. همشون میگن ما بیایم بررسی کنیم، ما نفهمیدیم انقلاب چیه، دوباره بیایم بررسی کنیم. دوباره میان روی این انقلاب مطالعه میکنن، گروه های مختلف. این بهتون بگم. و این نیست مگر به خاطر توجهی که همه به امام اومد رحمت الله علیه داشتن. پسرش منافق بود، خودش میرفت لو میداد، چه مادر چه پدر، کم نبودن اینا. بحث 15 خرداد اینه. الان ما تفکرون تفکر 15 خرداده تا آخر. لذا امام میگه انتظار فرج از نیمه خرداد کشه. خود امامم از دنیا رفتنشون بر میگرده به ایام نیمه خرداد. این معنا داره که باز ما رو دلالت بده به همون 15 خرداد. خدایا من خیلی حرف داشتم، چون باید کوتاه صحبت کنیم، اینایی که گفتم کده، خودتون بعداً مطالعه کنید. نثار شهدا جان، چی امام رحمت الله علیه خدمت شما عرض کنم که قبلا شعر میگفتن. سوال شما پرانتز باز باید بشه. شعر میگفتن وقتی اول بار امامو گرفتن، قبل از اون آقای بورجردی که از دنیا رفتن، آیت الله امینی و دیگران رفتن دیدن امام، گفتن آقا شما چرا تشییع جنازه نیومدی؟ چون در تشییع جنازه معلوم میشه دیگه مراجع. بعد با اینکه امام با نیومدنشون هم از بزرگترین مراجع بودند و اصلا شاگردان امام میزانشون هم بیشتر از دیگران بود و مطرح بودن، اما امام از نظر اخلاقی چون کلاس اخلاق بسیار بزرگی داشت، بوده 500 نفر 1000 نفر میرفتن، اینا وقتی میمدن بیرون اصلا یه چیز دیگه بود فضای کلاس اخلاق امام. یه روز بود شد دو روز، امام رحمت الله فرمودن شما باید منو نصیحت کنی که من از این چیزا دور شم، چون قبول مرجعیت دو وجه داره، یا تکلیفه یا وقت اینه که حالا من بزرگم این سخته، همه چیز قبول نمی کنن آدم های اخلاقی. آقای بهجت قبول نمی کرد، حضرت آقا فرمودن شما قبول کن. اینجور به ما رسید. امام وقتی دستگیر میشه و بر می گرده، آقای امینی رو که میبینه میگه برو اون کار پیگیری کن، چون نگاه میکنه ابزاری که لازمه برای انقلاب اینه که اون قضیه پیگیری شه. یک. دو، امام یه پیت 17 کیلوی روغن شعر داشته، شعر میگفت. امام شعر برای امام عسکری علیه السلام گفته قوقا، جوونیش برای حضرت معصوم سلام الله علیه گفته قوقا. اینا رو امام همه رو دفن میکنه یه جا، یه جوری هم دفن میکنه که خودش هم یادش نمونه. چرا؟ به خاطر اینکه شاعر بودنه باعث نشه که او رو تخطئه کنن. آیات سوره شعرا رو بخون. به حکم لاینبغی له، میگه تو شاعر نیستی به پیغمبر، شایسته تو نیست شعر بگی چون وحی داره میاد. لذا عده قابل ملاحظه از علما قائل بر این معنان که ائمه شعر نمیگفتن، اینایی که منسوب به اوناست، اونایی که اینا خوندن. امام هادی علیه السلام متوکل ملعون تروک رو، بعضی ترک که میگن فکر نکنه آذری آذریه با تروک، از اونور مغول آمدن، همینجور هستن تا اروپا میره، مثل ما آریایی مثلا اینطوریه، آذری یه چیزه، تروک ترکاج، ادهی از تروک رو میفرستن که حضرت دستگیر میکنن میارن، از حضرت العیاذ بالله میخواد شراب بخوره، حضرت میفرما گوشت و پوست و خون ما از این چیزا بریست، میمونه میگه پس باید شعر بخونه. حضرت میگه ما خیلی شعر تو ذهن ما نیست، ما خیلی مثلا آدم که بخوام خیلی شعر بخوانیم نیستیم. میگه اینو باید انجام بدید. اما حضرت اون شعر رو میخونه که یه بیتش مضمونش اینه: اونایی که تو کاخ ها زندگی میکردن، حالا کرما دارن رو صورتشون راه میرن تو قبر. میزنه زیر گریه و میگه شراب جمع کنید و یه طوری دیگه میشه فضا. غرض امام رحمت الله علیه یکی از صحبتایی هم که میفرمودند این بود. البته گاهی میمده میگه ما از ناحیه مقدسه میان، یعنی امام زمان اروان رفته ما رو فرستاده، زیاد بودیم، هفته یکی دوتا مشتری شاید امام داشت. امام میفرمود که اینو دوتا سوال کنید: یک، اولویت با حدوث یا قدم؟ دو، پیت شعر من کجاست؟ همه میرفتن، چون نه پیتر میدونستن کجاست، نه حدوث و قدم حالیشون میشون. یه پرانتزم باز کنم، بعضی اوقات ما حرفای مختلف میزنیم، ممکنه بعضی ها به دل بگیرن، اینجا قراره از دلها بره، نه اینکه به دل بگیریم. جنبه و ظرفیت همه با هم داشته باشه. فکر کنم باید توضیح بدم. ببین آقا، مرحوم نخودکی یک کسی از شاگرداش اومد گفت فلان مأمور موقع اسب سوار می‌شده منو زده اینجوری و به من جسارت کرده، ما بر اون آدم می‌خواستی یه جواب بدی، گوش بده، یه جواب میدادی، یه چیزیه. گو چرا آقا؟ گو حالا برو ببین. رفت دیدیم بابا از پلوی این رفت، ارو اسب افتاد سرش شکست، تموم شد، مرد. مرحوم انصاری بزرگ با یه مش مجتهدین میرفت، یکی اومد گفت بطنه زد زیر خنده، شکمشو. اومدن برن یه چیزی بگن، دست نگه داشت ولو. یهو گفت بطنی افتاد مرد. یه دعای انصاری رو ول کردن، گفت اگه یه جواب ما به این میدادیم این نمیمرد، چون خدا برای بندهای خوبش یه دفعه غضب میکنه میزنه، رها کردی سپردی به خدا، خدا میجوجه و بد میزنه. یه وقت یه بچه رو میدی به من، من میارم اینجا عکس گرفتن همه جا پر شده، بچه اومد دنبال آج آقا، دیدی صلوات بفرستی. ببین این بچه تا میاد رو دسته ما، که والا به آقا مهدیمون اول بار که این محمد حسن ما رو آورد گفتم ببر بچه یه ذره درشت باشه، یادت باشه اونا که معتقده به چش زخمن حتمنه، شک نکن. اونایی که بچه دار نشدن یهو ببینن یه آه بکشن، بابا ول کن. خیلی به من میگن این نوهاتو نه این دورو بر نزا باشن، چش میزنن این میشه این میشه، اونام دیدن ها همشون مریضی های این بچه ها رو، میگه آقا من خب دستگاه محسن ویل باشه، بفرست باش خود میتونه، یعنی دلتون اذیت نشه. وقت من کجا بودیم؟ سوال شما. امام آخر عمر دیگه، اون یکی دو سال آخر عمر دیگه نظام اسلامی مستقر بود، میگم سال 60 دیگه تثبیت شد. گاهی تو صحبت هایی که میشد دیگه حضرت امام اون سال آخر عمر، دو سال آخر عمر، بعضی غزل هایی رو که گفتن اینا اومد بیرون. اما انتظار فرج از نیمه خرداد کشم این باید مال مثلا دو سال مونده باشه، چون ما خیلی جلوتر از این که امام از دنیا برن ما این غزل رو دیده بودیم. چون بگی تو خود نیمه خرداد بگه نه، اصلا امام اون چند روزای 40 روز مونده به این که امام از دنیا بره، بعضی ها چله داشتن برای سلامتیشون، حال چون خوب نبود. به شما بگی یه صلوات بفرستید. آقایونی که کار ادبی میکنن، آقایونی که مجری میشن، مخصوصا مجری رادیو یا مجری سیما، مخصوصا تو برنامه های مذهبی، این دعای 11 الهادی عشر و کان من دعای علیه السلام به خواتم الخیر، این هم ترجمهش هم عباراتش خیلی به کار میاد، تو صحبت ها خیلی به کار میاد. همه تونم این تیکه اول زیاد شنیدید، بسم الله الرحمن الرحیم. یا من ذکره شرف للذاکرین، بگیدم و یا من شکر و فوز للشاکرین. چه عربیتون خوبه. و یا من طاعته نجات للمطیعین، صل علی محمد و آله. وشغل قلوبنا به ذکرک عن کل ذکر. همین این بشه. قلوب ما رو با یاد خودت از یاد همه فارغ کن. این خیلی بلند، خیلی بلند. عاقبت به خیری ازت خواسته. تاش اگه بخوام بگم حضرت یه تیکه داره اینجا میفرماید که و اذن قضت ایام و حیاتنا، وقتی ایام زندگی ما بچه ها اینو گوش به طور خدا بگید، همه دعا رو با گریه نی تفکر اینجا، وقتی ایام زندگی ما تموم شد و تسرمت مدد و اعمارنا و استحضرتنا دعوت و کلتی لابد منها، دیگه ملک الموت اومد دیگه، ما دعوت شدیم و بریم اون دنیا، لابد منها و من اجابتها، خب ما میخوایم بمیریم چیکار کنه خدا؟ الان تموم شد میخوایم بمیریم، این چه قشنگه. بگه اول خدایا یه صلوات بفرست. قشنگ. به ما عادت داریم. یه کار وقتی تموم میشه یه بار سنگین رو بلند میکنی میذاری سر جاش، صلوات بفرست، الله سفره جمع میشه، صلوات بفرست، شروع صلوات، تتمم صلوات، بچه به دنیا میاد صلوات، آدم از دنیا میره صلوات، اول صلوات. خیلی قشنگ شد. پس ما میدونیم میخواد دنیا بریم، اول خدای صلوات، خدای صلوات. اصلا شما یکی که عصبانیه تو رو خدا، الان من عصبانی هم آجا یه صلوات بفرست، ما صلوات میفرستیم خشممون تموم میشه، خدا صلوات بفرسته بر محمد، اصلا اسم محمد و آل محمد میاد خدا برسه قشنگی. این همه ما ارد صلوات دادیم تو اتوبوس و قطار و زندگی و صبح، حالا یه داریم میبینیم خودت یه صلوات بفرست. یک فارسیشو بگم، وجه الختام، اون ته ته نامه اعمال ما رو که نوشتن یه توبه مقبوله بنویس. چی شد؟ قشنگه؟ ته اعمال ما یه توبه مقبوله. این یک. دو، هیچ گناهی هم نذار اونجا بمونه که بخوا بعدن به زبون من و حال ما رو بگیری، بخوا ما رو عقوبت کن. سه، ولا تکشف انا سترن سترت و علا رؤوس الاشهاد. رؤوس الاشهاد سه دستن، انبیا و اولیا و مؤمنین. پرده ما رو جلو اینا بالا نزن قیامت. آخرش میگه اینکه رحیمون به من دعاگ و مستجیمون لمن ناداگ. اما اون تیکه یه جوری که ما یادت تو باشیم آقا برادر سربازی رفتی تنگ غروبه، همچین دلت واسه مامان تنگ میشه، کاریش نمیشه که. به آقای خوشوقت رحمت الله علیه، کی بودن اینا؟ ما چه آدمایی داشتیم. دیشب آقای میرباقری برای من میفرمود، میگفت کلن علامه طباطبایی رحمت الله علیه به سه نفر اجازه تربیت داده بود، توی سه تا اولاشون آقای خوشوقت بود. اجازه تربیت، تفسیر یه چیز دیگه، چیزای دیگه، اجازه تربیت. و ما این همه رفتیم ارزه نداشتیم استفاده کنیم. ببین نوع سخن و جنسو. گفتم آقا جان ما گاهی دلمون برای بعضی از امواتمون تنگ میشه. دونه دونه تون ابرایی از بالا سر میکشن، امواتاتون قشنگ بالا، تصاویرش انگار معلوم. هم یاد کردید دیگه، اونی که دلت واسش تنگ میشه، اونی که دلت، چه کنیم؟ این خوبه بده؟ حاجی ده جون بکم بگو چی گفت حاج آقا. نه یه بار یه سوال ازش کردم 20 دقیقه همجوری سکوت کرد تا بعد جواب داد، وسطش 10 دقیقه گفت آقا سوالو. بله، فرمود دلتنگی برای اموات از ضعف ایمانه. گاهی به خود اربابم قسم اگر بعدن نمی گفتن که ای بابا اون شب چه، باید همین الان فن و سخنوری و همه چی داره میگه الان مجلس رو ول کن برو دیگه، رو همین فکر کنن. بس که یه بار دیگه عرض کردم آقا من یه ذره پا به سن گذاشتم، توقع احترام دارم از این کوچیکترا و شو اینا. این توقع پیش اومده، دورشون یه نگاه که فرمون، توقع از ضعف ایمان. خیلی گندگی نکن حاج سعید، ایمانت چند؟ اگر بدانم سوء استفاده نمیشه از این حرف، میخوام یه حرف بزنم مقدمه روزه. یکی از این بچه های مدافع حرم که بعضی از این شهدایی که گفتیم تو بغل این جون دادن، تو حرم امام حسین علیه السلام اربعین برای آقازاده بزرگ ما تعریف میکرد. این تو یه عملیاتی مجروح میشه میمونه، بچه ها که برمیگردن این نیست و هیچی، اون برم دارن میان کوتا میکنم، میبینن که از دور یه سیاهی میاد و تکه، میگن چون تکه بذارید بیاد نزدیک، یاد میاد لنگون لنگون داره میاد، پاش مجروح، خونریزی هم زیاد، ولی بد جوری هم داره گریه میکنه، گریه هم از درد نیست، خوشم از فرمانده هاست، اسمشم نمیبریم. یه حرمش خوابوندیمش، از گریه این ما گریهمون گرفت، از حال رب به اوش اومد، قسم میخورد میخوام ببینم چند با چه قیمتی دارم این حرفو میزنم، که من وقتی برای من بچه‌ام گفت، گفتم این حرف حرفی نیست من پشت میکروفون بزنم، چون میره خیلی جاها، ولی میگم اون بچه‌ام که داره حرف میزنه اذیتش نکن، اون حرفشو بزن راحت بشه. گفت من افتاده بودم دیدم دشمن داره میاد، متوسل شدم به حضرت زینب. خب ما شام غریبان یا حضرت زهرا دیشب عزا گرفتیم برای مادرتون، شام غریبان ما میریم سراغ دخترت حضرت زینب. تو این شبام گفتیم نباید طاعتمون رو بزرگ ببینیم. میگه افتاده بودم، آدم باز میمونه بگه نگه، یه افتاده بودم یه لحظه متوسل شدم، گفتم بیبی جان مدافع چیه؟ من گفتم مدافع حرم اومدم، الان میگم خانم مدافع چیه؟ من پناهنده تو هم. قسم میخورم میگه دیدم یه حالا دشمن نزدیک، یه خانمی اومد یه چادری انداخت رو من که وقتی دشمن رد میشد من حس میکردم چکمه هاشونو، رفتن دوباره همون خانم چادر رو منقب ها مجلله زینه بعد چادر بعداش فهمود این مسیر رو میبینی، از این مسیر بریم میرسی به بچه های خودتون، اینم پناه زینه، پناه عالمیان زینه بعد پناه نداره. یه بیت داره این شعر خیلی قشنگه، میگه اگر اجازه ده حسین جان داری میری دیگه کسی نمونده، صبر کن اگر اجازه دهی صف کشیده می آیم، کیا؟ من، رباب، نجمه، زنا میان، که ابن سعد نگوید حسین سپاه ندارد.